بیننده گرامی طاهری سفر هستم با برنامه خبری امروز پنجشنبه 14 مرد همراه شما. در ابتدا نگاه به سرخطی چند خبری مهم. مناقشه مرگبار در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، چرا در این گوشه ثبات پایدار نیست و نزاعها تکرار می شوند. هواپیمای نوساخت بوئینگ در آمریکا هم از پرواز ماند. دونالد ترامپ خواست تا زمان انجام تحقیق سبب‌های سقوط بوئینگ 737 مکس این هواپیما استفاده نشود. دوستان رحمت الله ظاهروف میگویند سگ گم شده او نه فقط جانوری وفادار و رفیق نزدیک بلکه محافظ او و خاندانش بود.
جوزی با این عمل مایدکش نه یک ماهگی کلون کردم.
تفصیل خبرها. بعد از ماجرا در مرز تاجیکستان با قرقیزستان، یک راه که دو کشور را به هم پیوندد بسته است و در دو طرف ماشین های زیادی هم جمع آمدند و بنا به گزارش ها اوضاع بدتر شده است. خبر است که یک شهروند دیگری تاجیکستان کشته شد و یک میلیسه قرقیز هم جراحت برداشت. جنجال و دعوا چی گونه در مرز سوخت با ولایت بادکند قرقیزستان شروع شد؟ در این باره میرزا نبی خالق‌زاد از پایتخت تاجیکستان گزارش می‌دهد.
روز 13 مارت مناقشه که در منطقه واروخ و اقصای قرغستان سر زد، به خاطر این سر زد که جانب قرغستان یک راهی را که در منطقه هنوز بحثش به انجام نرسیده خواستن آغاز کنند، ولی مردم واروخ پیش راه اون را گرفتن که این را به طور قانونی یعنی هنوز باید مشورت کرد و بعد انجام داد و این باعث مناقشه دو طرف با ماجرای دو طرف سر زد که در یک بلندی که از نوارهایی که برای ما از جای حادثه استادان مردم دو طرف به هم سنگ اندازی داشتند و در این نوارها ما می دیدیم که ماشین یاری تعجیلی آدمان مجروح شده را به بیمارخانه شهر اسفر می برد و ما در این نوارها می دیدیم که مردم با بحث و زیاد تلاش می کردند که یک طرف دیگر را بدون گذشت عیبدار کند و طوری که ساکنان منطقه به ما گفتند در این ماجرا ساکنان اقصای چندین از ساکنان واروخ را به گرب گرفتند که حدود 30 نفر بودند که شب دیروز آنها آزاد شدند. ضمناً بعد از شروع این ماجرا و انجام این ماجرا در منطقه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان، خدمات مرزبانی قرقیزستان با پخش یک اظهارات تاکید کرد که این ماجرا باعث مجروح شدن ساکنان قرقیزستان و هم تاجیکستان شده است. صبح بر وقت امروز ریاست مرزبانی یا سرحدبانی تاجیکستان نیز با یک اظهارات اندکی با لحن تند تاکید کرد که در این ماجرا با عیب یکی از ساکنان یعنی که رئیس محله اقصای قرقیزستان صورت گرفت و که باعث مجروح شدن و حتی کشته شدن یک شهروند تاجیکستان شده است. مقامات میگویند برای مانع شدن به ادامه مناقشه در روز 13 مارت سرحدبانان دو کشور به هوا تیر انداختند تا مردم پراکنده شوند. مقامات قرقیزستان گفتند که یک شهروند این کشور جراحت برداشت است و یک ماشین و خانه متعلق به شهروند دیگر سوخته است. معاون نخست وزیر این کشور برای آشنایی با وضع به ولایت بادکند سفر کرده است. بعد از سقوط شوروی در سال 1990 تاجیکستان و قرقیزستان از مرز 976 کیلومتری دو کشور تا کنون 504 کیلومتری آن را تعیین و علامت گذاری کردند. در منطقه بحث برانگیز که مردم زیاد زندگی میکنند دو طرف نتوانستند به موافقه برسند. در روستاهای دو طرف مرز که روز به روز اهالیشان زیاد میشود، ساکنان ولایت های سوخت و بادکن برای آب و چراگاه و زمین دست به گریبان شدند. در مناقشه ها در سالهای گذشته که ده ها نفر کشته شدند، آنهایی که بعضا در منطقه نظارت میکنند میگویند در صورت بی‌ثمر ماندن مذاکرات حکومت ها برای تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور ممکن است در آینده مناقشه ها بیشتر و بدتر شوند.
و بنا به گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی، اوضاع در محل نزاع امروز طوری گفتیم بدتر شده است. در ویدیویی که کاربران قرقیز هم در شبکه‌های اجتماعی گذاشتند دیده می‌شود ساکنان یک دهه مرزی با مرزبانان قرقیز دعوا دارند. همچنین برای راه ندادن به مناقشه مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان به هوا تیر انداختند تا مردم جمع آمده پراکنده شود. دفتر مطبوعاتی حکومت قرقیزستان گفت نخست وزیر محمد قلی عبدالخوزیف با قاهر رسول زاده نخست وزیر تاجیکستان درباره راه‌های به اعتدال آوردن وضع در مرز امروز گفتگو کردند. هر دو طرف اصرار داشتند که با نظرداشت دوستی تاجیکستان و قرقیزستان و حسنی همجواری باید تلاش‌ها جهت آرام کردن اوضاع بیشتر کرده شود. و بیننده گرامی، در برای تحولات در مرز تاجیکستان و قرقیزستان اخبار بیشتر در وبسایت آزادی.org دسترس است. روزی 13 مارت امریکا مثل چند کشور دیگر پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 ماکس را منع کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت تا زمان معلوم شدن سبب‌های سقوط دو هواپیمای نوساخت بوئینگ هیچ شرکت آن را در ایالات متحده استفاده نمی‌کند. خبرنگار رویترز با مسافران واخورد که دیروز هنگام اعلان منع پروازها در هوا و در داخل بوئینگ 737 ماکس بودند.
بعضی مسافران که 13 مارت توسط هواپیمای بوئینگ 737 ماکس به واشنگتن آمده بودند میگویند اگر میدانستند که وضع چگونه است احتمال از پرواز خودداری میکردند.
ما نمیدونستیم که با کدام نوعی هواپیما پرواز میکنیم. نزدیک زمان نشست بود که از فرمان آگاه شدیم.
با فکرم اگر ما هم مثل بریتانیا دیروز پروازی بوئینگ 737 ماکس رو منع میکردیم بهتر میبود. به هر حال خوب است که حاضر این تصمیم گرفته شد. من میخواهم دانم که چرا مقامات دیروز مخالف بودند و امروز موافقت کردند. منتظر میشویم.
پرواز خوب بود و خیلی آرام گذشت. من از جای به فکرم کانادا آگاهی گرفتم که این نوع هواپیماها را به زمین شناندند. بعد فهمیدم که ما در همین نوع هواپیما پرواز داریم. کمی نگران شدم ولی به هر حال پرواز آرام بود.
روز چهارشنبه ایالات متحده آمریکا به مانند کشورهای اروپایی و چین پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 ماکس را با اشاره به نگرانی های امنیتی منع کرد. نوهای گوناگون هواپیمای بوئینگ 737 سرخریدارترین مال بزرگترین شرکت جهانی استحصال هواپیما بوده، تصمیم اخیر به درآمد و اعتبار بوئینگ ضربه می زند. اداره فدرالی هوانوردی ایالات متحده آمریکا می گوید بعد آموختن نوار ماهواره از پرواز بوئینگ 737 ماکس اتیوپیا به چنین خلاصه آمد. 3 مارت هواپیمای بوئینگ 737 ماکس شرکت هوایی اتیوپیا در خط سیر ادیس ابیبا نایروبی به زمین برخورده منجر به هلاکت 149 مسافر و 7 عضو اکیپاژ شده بود. این دومین سقوط هواپیمای بوئینگ 737 ماکس در کمتر از 5 ماهی گذشته است. در دوام 6 سال گذشته این بار دوم است که بوئینگ هواپیماهایش را به زمین میشیناند. 6 سال پیش آتشگیری اکومولیاترها باعث به آن شد که پرواز تمام هواپیماهای بوئینگ 787 دریم لاینر تا زمان رفع کمبودی ها منع شده بود. فعلا شرکت های آمریکایی مسافران را توسط هواپیماهای احتیاطی و خط سیرهای دیگر گسل می کنند. شرکت ساوث وست ایالات متحده آمریکا 34 دانه، امریکن ایرلاینز 24 دانه و یونایتد ایرلاینز 14 هواپیمای بوئینگ 737 ماکس را در اختیار دارند.
گم شدن سگ رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و اعلان پاداش برای پیدا کردن این جانور وفادار بحث زیادی را در فیسبوک برانگیخته است. بعضی‌ها گفتند که سیاستمدار تاجیک قدری سگش را از انسان بالا گذاشته است. بعضی دیگر گفتند رحمت الله زویروف حق دارد با سرنوشت جانوری که بزرگ کرده و رفیقش می‌شمارد بی‌تفاوت نباشد. خیرمان بخوزاده گزارش می‌دهد.
جوزی با این همین مایدکیش یک ماهوگی کلون کدم.
رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید بعد اعلان مکافات برای پیدا کردن سگش ده ها نفر او را طنب و ملامت کردند که چرا برای یک جانور چنین هیاهو برداشته است. رحمت الله زویرف در مراجعت نامه در فیسبوک گفته است که از بس که سگش با نام جوزیبه را از خردی بزرگ کرده بود این جانور مثل پدر و مادر و دوست و برادرش شده است. رحمت الله زویرف نوشته است سگش حتی دو مرتبه او را از مرگ نجات داده است و تا کنون هیچ یک از ساکنان محل زیستشان را هم آزار نداده بود. رحمت الله زویرف می نویسد که با این سگ خود را بختیار می حسابید. سگ رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با گفته خودش شب 10 مارت از خانه‌اش ربوده شد و جستجوهای زیاد هم تا هنوز بی‌نتیجه بوده است. زویرف برای پیدا کردن سگش 1500 سومانی پاداش وعده کرده است. محمود تودینایف یکی از دوستان زویرف که در جستجوی سگ به او کمک میکند روز 14 مارت در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
بیچاره من استاد پست سر این سو میگردد. وای تقریبا نمیدونید. تخصصی دولت بیچاره که دیگر دودا میشود. وای همو حق اومفته شده که بود. هم باید میگردم. هم موویلی بهترین بوده خیلی. هم قصبایده نزدیک نمیشود.
جاذبه از ذات افچرکه آسیای میانگی بوده 27 ماه دارد و از یک ماهگی در تربیه زویروف بوده است.
در تاجیکستان یک دانشمندی که زبانی از بین رفته سغدی را میداند با گروه از دانشجویان تاجیک این زبان را درس میدهد. در قلمروی که حالا مردم تاجیکستان هستند قرنها پیش با زبان سغدی صحبت میکردند و حالا شما هم فرصت دارید بشنوید که زبان سغدی چگونه صدا میدهد.
این نامه‌ای پر از درد میوانی یک زن سغدی است که 1800 سال پیش به شوهرش نوشته است و در قطار چندین دستخط و نامه‌های دیگر از حدود چین پیدا شده است.
سال‌های 1927 پیدا کردند و این رو بردن انگلیس و الان در بریتیش لایبرری انگلیس این دو نامه در دسترس است و توی این نمایشگاه من عکس‌های این دو نامه رو آوردم که خواهید دید.
رحوم اشا دانشمند از فرانسه روی همین دستخط های سغدی در اکادمی علم ها بخوایشمندان در تاجیکستان زبان سغدی را می آموزد
و اینها خواستند که اگر بشه من در اینجا این زبان ها را آموزش بدم تا اینکه توسط خود کسانی که در تاجیکستان هستند و احیانا در ازبکستان اینا خودشان این زبان ها را یاد بگیرند و بتوانند این متن ها را بخوانند.
با گفته این دانشمند حالا در جهان فقط چند دلیل باقی مونده است که این زبان رو خوب میدونند.
اگر کسانی در اینجا پیدا نشند که تسلط کافی به زبان اوستایی، زبان پارسی، اخامنشی، سغدی، خوارزمی داشته باشند ما امیدی به پیشرفت‌های بزرگ در اینجا نخواهیم داشت.
آموزندگان زبان سغدی اکثرا تاریخ نگاران و زبان شناسان هستند که برای انجام پژوهش‌ها به آن ضرورت دارند، ولی در این میان جوانان و یک نورس هم هست که از روی شوق و توجه به زبان‌های مرده تلاشی از خود کردن زبان سغدی را دارند.
یک چند متن‌های باقی مانده است که ما می‌توانیم آن را بخوانیم. داستان‌ها مانده است. من مثلا معلم به ما گفته بودند که درباره داستان رستم و سهراب یک پارچه از داستان آن است که ما میتوانیم آن را بخونیم.
زبان سغدی تا عصر 13 در سغدی قدیم زبانی گفتگویی مردم بود. مردم از سمرقند و بخارا تا پنجکنت و خوجند با این زبان صحبت میکردند.
چون که سغدی ها خود که تاجر بسیار ماهر بودند و با همون تجارت خود زبان خود رو هم به شرق یعنی به چین و به مغولستان یعنی با همون تجارت خود زبان خود رو هم تبلیغ میکردن و هم یک زبانی بین المللی شده بود.
رحوم اشا دانشمندی که برای خواهشمندان در تاجیکستان زبان سغدی می آموزد با خود و دوشنبه بیش از 300 کتاب از جمله دستخطهای قدیمی رو با زبان سغدی آورده است.
در دوشنبه تحقیق پرونده جنایی یک راننده ادامه دارد که ویدیوی دشنام های او در حق مادر ناظران راه بحث زیادی را برانگیخت. ریاست جمهوری داخلی شهر دوشنبه روز 13 مرد گفت سراج الدین نجیموف ساکن ناحیه کوشانیان به تحقیر کارمندان اداره بازرسی دولتی اتومبیلی متهم می شود. در این ویدیو که در شبکه های ادناکلاسنی که به فیسبوک هم نشر شده است دیده می شود چگونه سراج الدین نجیموف با یک ناظر اداره بازرسی دولتی اتومبیلی وارد بحث می شود. به نوشته ریاست کارهای داخلی در دوشنبه نجیموف روز 19 فوریه بعد نگه داشتن ماشینش در پایتخت و کارمند ملیسا را دشنام های زیادی قبیح داده است. ویدیوی دعوای او در فیسبوک و ادناکلاسنی که طوری که گفتیم بحثی زیادی را برانگیخت، ولی عین زمان کاربران گفتند گناه ناظران ملیسا هم هست که پیوسته رانندگان را با هر بهانه نگه می‌دارند و رشوه می‌گیرند. دادستانی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه برای چون این رفتار که جنایتی سخت به حساب می‌رود روز 27 فوریه امسال به ازیدی سراج الدین نجیموف با اتهام تحقیر نماینده حاکمیت در تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده است. بیننده عزیز و گرامی، برنامه امروزی خبری به پایان رسید. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش های بیشتر را میتونید در وبسایت azadi.org بخونید. ویدیوهای بیشتر در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. سرچشمه‌های گوناگون از مرز تاجیکستان و قرغیزستان خبر می‌دهند که وضع در وارخ دوباره متشنج شد و در نتیجه دو شهروند تاجیکستان کشته و 14 نفر دیگر مجروح شد. با اطلاع منابع رادیو آزادی در ساختارهای انتظامی، وضع در وارخ پس از ساعت‌های 15 روز پنجشنبه دوباره داغ شد و در برابر سنگ پرتویی صدای تیر هم به گوش رسید. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح 14 مارس با نشر یک اظهارات جانب قرغیزستان از جمله رئیس یک محله را در سرزدن نزاع در مرز گناهگار کرد. در این باره پرتر در دوام برنامه خواهید شنید. دادگاه واشنگتن رهبر پیشین ستاد انتخاباتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پول منافورت را در سازش ضد آمریکا و حمایت غیر قانونی منفعت‌های پرزیدنت پیشین اوکراین ویکتور یانوکوویچ عیبدار و به مدت 35 سال از آزادی محروم کرد. منافورت همچنین در دادن بیانات دروغ به دادستان مخصوص روبرت میولر و ترساندن شاهدان در دایره پرونده دخالت روسیه به انتخابات پرزیدنتی آمریکا عیبدار شد. او در دادگاه برای عملهایش عذر پرسیده درخواست عفو کرد. دادگاه ویرجینیا نیز هفته گذشته پول منافورت را به جنایت‌های مالی و ویران کردن قانون‌های انداز هنگام مشاوره سیاسی بودنش در اوکراین عیبدار و 4 سال زندانی کرد. نقشه درآمدهای غیر قانونی منافورت در نتیجه سنجش‌های دادستان مخصوص میولر آشکار شدند. منافورت گناه را به گردن گرفت. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در این باره گفت:
I feel very badly for Paul Manafort.
من خودم را در نزد پول منافورت خیلی بد حس می کنم. شما می دانید او برای رونالد ریگان خیلی کامیابانه کار کرد. او برای سناتور ایالات متحده و نامزد به پرزیدنتی جان مکین کار کرد. او برای باب دوله رهبری بسیاری ها در سنات ایالات متحده کار کرد و برای بسیاری دیگر ها سالهای دراز. من فکر می کنم این وضعیت خیلی غم انگیز است.
در ایالات متحده آمریکا میگویند از احتمال دور نیست که پرزیدنت دونالد ترامپ مشاور پیشینی خود را عفو کند. ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه وضع حقوق بشر در جهان با وضع اویغورهای مسلمان در منطقه شینجان چین تمرکز کرد. گزارش روز گذشته از جانب کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو شناسانیده شد. ایالات متحده، غرب و سازمان‌های حامی حقوق به اینند که چین با بازداشت و نگهداری اویغورها و اقلیت‌های دیگر مسلمان در مرکزهای مخصوص معرکه پاککاری دینی و نژادی را به راه مانده است، ولی پکین ادعا دارد که برنامه مبارزه با ضد تندگرایی را اجرا می‌کند. چین مرکزهای مذکور را آموزشگاه‌هایی می‌نامد که در آنها ساکنان زبان چینی و قانون‌های آن کشور را می‌آموزند. پیشتر پومپئو خبر داده بود که واشنگتن امکان تحریم ها را به ضد منصبداران چین برای ویران کردن حقوق اویغورها بررسی می کند. شورای فدراسیای روسیه در جلسه روز چهارشنبه برای دادستان کل یوری چایکا معاون نفت تعیین کرد. این مقام را الکسی زخاروف، شوهر دختر بزرگ وزیر دفاع سرگی شویگو گرفت. نامزدی زخاروف را برای بررسی در پلاته بالای پارلمان که زینه نهایی تصدیق نامزد هاست، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرد. زخاروف تا این وقت دادستان ولایت مسکو بود. با نوشته نشریه کمرسانت، الکسی زخاروف در این وظیفه به حوزه فدرالی شمال و غرب نظارت میکند. دو خواننده پیشین مکتب در برزیلیا نزدیکی های سان پائولو که در چهره هایشان نقاب داشتند از سلاح آتش کشیده 7 طلبه و کارمندان مکتب را کشتند و چند کسی دیگر را زخمی کردند، میگویند مقامات برزیلیا. سرهنگ پلیس مارسلو سیلز گفت دو نفری که صبح 13 مارس به مکتب حمله کردند با تپانچه کرد و تبر خورد و کوکتیل مولوتوف مسلح بودند. با گفته مقامدار پلیس این دو نفر حمله را در حوالی مکتب پیاده کرده سپس به کنج دیگری مکتب رفتند و یک نفر آنها نخست به سوی شریکش آتش کشید و سپس خودش را پراند. مقامات حملگران را گولرمو تاوچی مونتیروی 17 ساله و اینریک دی کاستروی 25 ساله شناسایی کردند، اما انگیزه حمله تا حال روشن نیست. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
منابع مختلف از مرز تاجیکستان و قرقیزستان خبر میدن که در پی تشنج افزا در واروخ روز 14 مرد دوباره وضع متشنج شد و در نتیجه یک شهروند تاجیکستان کشته و دو نفر دیگر مجروح شد. روز 13 مرد در محل نزاع مرزی دو کشور یک مرد دیگری تاجیک بر اثر تیر کشته شد. خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی از مرز با واروخ خبر داد که روز پنجشنبه یک ملیسه قرقیز در حادثه تیراندازی مجروح شد و او در راه به بیمارستان است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کریمه حکیموا سردختر بیمارستان واروخ در صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز پنجشنبه تصدیق کرد که در مناقشه امروز یک مرد بر اثر تیر کشته شد. به گفته حکیموا تیر به قفس سینه رفاالدین تشایف ساکن واروخ زد و او در همان لحظه جان داد. به گفته او جسد را همراه با دو مجروح دیگر به بیمارستان انتقال دادند.
از قفص سینه مردگیش زخمی نو همش به یاردم رساندگی هر دوشن بیمارخانه ده یک سکاری دیگرمون وید راه با قوام بگیم.
یک ساکن واروخ به رادیو آزادی گفت که رفاالدین تشایف ساکن دهی خواجه علای جماعت واروخ بود. خدمات دولتی مرزبانی تاجیکستان روز 14 مرد تصدیق کرد که در پی مناقشه در مرز با قرقیزستان دیروز 11 شهروند تاجیکستان زخمی شده، یک نفر حسین حکیموی 43 ساله کشته شد. حسین حکیموی آموزگار به گفته مقامات تاجیک از تیر شکاری شهروندان قرقیزستان جان باخته است. ماجرا بعدی آن سر زد که ساکنان تاجیکستان به ادامه ساختمان راه در نقطه به گفته آنها بحثی مرزی با قرقیزستان مخالفت کردند. قطعه راهی که ساختمانش باعث ماجرا شد در حدودهای مرزی دهی خواجه‌علا واقع بوده، ساکنان هر دو کشور این حدودها را پاره از قلمرو خود می‌دانند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سورانبای جینبکوف پریزیدنت قرقیزستان روز 14 مرد وضع در مرز دو کشور را بررسی کردند. دفتر مطبوعات پریزیدنت تاجیکستان میگوید سران دو کشور به توافق رسیدند که نزاع در مرز از راه مسالمت آمیز رفع شود. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، سورانبای جینبکوف در صحبت تلفنی با امام علی رحمان به نزدیکان حسین حکیموف شهروند تاجیکستان که در نزاع نزد سرحدی کشته شد همدردی بیان کرده است. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین گفت سران دو کشور جهت دادن سپارش های دخلدار به مقامات صلاحیت دار جانب ها در خصوص تفتیشات همه جانبه این نزاع که باعث تلفات جانی گردید، همچنین استفاده راه های مسالمت آمیز رفع آن به موافق رسیدند. در همین حال بخش قرقیزی رادیو آزادی با تکیه به اظهارات دفتر نخست وزیر قرقیزستان روز 14 مرد نوشت که در صحبت تلفنی سروزیران دو کشور محمد قلی عبدالغزی و قهار رسولزاده وضع به عمل آمده در مرز بررسی شد. دفتر مطبوعات نخست وزیر قرقیزستان گفت که هر دو جانب هم برای حل بلافاصله و مسالمت آمیز نزاع اظهار آمادگی کردند. عبدالغزی و رسولزاده به این موافقه رسیدند که حادثه های رخ داده باید مشترکاً تحقیق شوند. در حالی که مقامات تاجیکستان اطلاع بیشتر نشر نمی کنند، دفتر مطبوعات نخست وزیر قرقیزستان گفته است که برای حل مسئله در مرز معاونان نخست وزیر دو کشور جنش رزاقو و عظیم ابراهیم قرار دارند. از واروخ برخی ساکنان و هم مسئولان حکومتی گفتند که فعلا وضع در محل حادثه تحت نظارت خادمان حفظ قانون است. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان صبح 14 مرد با نشر یک اظهارات جانب قرقیزستان از جمله رئیس یک محله را در سرزدن نزاع در مرز گناهکار کرد.
نیروهای مرزبانی تاجیکستان در یک اظهارات گفتند که جانب قرغیزستان برخلاف قراردادهای دو جانبه ساختمان راه کوکتاش آقصای تمدید را آغاز نمود و این باعث سرزدن نزاع گردید. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در سرزدن حادثه در مرز روزا اوسر و رئیس دهی آقصای باتکن را گناهکار کرده او را سرکرده ماجرا نامیده است. با این همه مقامات تاجیک میگویند وضع در مرز وارخ آقصای عین حال آرام بوده، تحت نظارت مرزبانهای دو کشور قرار دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در یک هفته اخیر ساکنان بیشتر از مناطق تاجیکستان با محدودیت‌ها در انتقال نیروی برق روبرو شدند. بار اخیر چنین حادثه در تیر ماه سال گذشته در آستانه فعال کردن چرخه اولی نیروگاه راغون صورت گرفته بود. حالا مقامات شرکت برق تاجیک میگویند که محدودیت‌های فعلی به راغون ربط ندارد و امور بهاری تعمیری انجام داده می‌شوند. جزئیات این موضوع را من امردین علیموف برایتان ارائه می‌کنم. روزهای اخیر شبکه‌های اجتماعی سرشار از نویسنده‌هایی است که محدودیت در انتقال نیروی برق در تاجیکستان را دوباره فرا گرفته است. نویسنده‌های چنین مطلب ساکنان مناطق مختلف کشور می‌باشند. از صبح 13 مارس عازم نواحی اطراف دوشنبه شدیم و مشاهده شد که بیشتر از کارگاه‌ها در ناحیه‌های رودکی، حصار و وحدت از فعالیت باز ماندند. اکرام جان جورایف ساکن ناحیه رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که طول 10 روز اخیر همه روزه انتقال نیروی برق در منزلش قطع می شود. اکرام جان جورایف در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان شرکت برق تاجیک سبب قطع انتقال نیروی برق را برایشان توضیح می دهند یا نه، گفت که اصلا مقامات با آنها هیچ شرح نمی دهند. این در حال است که حتی در سالهای جاری شدن محدودیت یا به اصطلاح لیمیت از ماه مارس کلیه ساکنان کشور با نیروی برق بدون محدودیت دسترسی داشتند. عمر جان عثمانوف ساکن دیگری ناحیه رودکی حد زد که احتمال دارد قطع انتقال نیروی برق با آمادگی ها برای فعال ساختن چرخه دوم نیروگاه راغون بستگی دارد و ای گفت
برای راغون باشم و روزی تستر وای کنم او پر کنم با وای کنم دوم دویم اگریگاتر شم و روزی بعد همین سویت کشی خلاص شویم.
اما مسئولان شرکت برق تاجیک رب داشتن محدودیت در انتقال نیروی برق با ساکنان کشور با ساختمان نیروگاه راغون را رد میکنند. ناظر جان یادگاری سخنگوی این شرکت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محدودیت ها در برخی از محله های کشور تنها با امور تعمیر رب دارد و تا حال هیچ ساکن در این زمینه شکایت نکرده است و افزود
این یگان با آب جمع کردن و با یگان چیز یگان را بیته ندارد. این اما پیشتر هم گفتگی بودیم دیگر رسانه ها در این همین وقتی که از یک دوره دشواری زمستان ما بیرون برآمدیم برای دوام دادن فعالیت مثلا حالی تیاری با آبیاری ماشینی تیاری با جشن نوروز ما باید همین تجهیزات هایی که زمستان دراز کار کردن همین ها را یک از تعمیری پرفیلکتیکی گذارونیم.
هرچند سال گذشته مقامات شرکت برق تاجیک از ذخیره کافی آب در آبانبارهای نیروگاه‌های برقی تاجیکستان خبر داده بودند، اما کارشناسان میگویند که در نیم سال اخیر میزان بارش ها در کشور اندک بود و مقدار ضروری آب به آبانبارها وارد نشده است. غلامالدین سیفالدینوف سابق کارمند برق تاجیک و کارشناس ساحه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در کنار کمبود آب برای راه اندازی محدودیت در انتقال نیروی برق چند سبب دیگر هم وجود دارد و افزود
روی سوای من خالیه و اوچاق میکنند اوچاق بسیار میکنند لیکن آب هم کم آخر آن آب هم باره
زمینان ماه نویبر سال 2018 تاجیکستان چرخه نخستین نیروگاه راغون را فعال ساخت و در مجموع سال گذشته نیروگاه های کشور 19 میلیارد و 742 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کردند. این رقم نسبت یک سال قبل 1 میلیارد و 628 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق بیشتر است. همزمان سال گذشته تاجیکستان با ازبکستان و افغانستان و قرغیزستان 2 میلیارد و 406 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادرات کرده است. از سوی دیگر برق تاجیک بزرگترین قرضدار تاجیکستان دانسته می شود. قرض حدود 29 میلیارد سومانی این شرکت تقریبا برابر بودجه سالانه تاجیکستان ارزیابی می شود.
عزیزترین بیا بیا بهانه ی چشمم تو بهترین بیا بیا که در حوث انتظاری تو امشب
رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان میگوید برای پیشگیری از بدرفتاری نسبت گمانبران در آینده قرار است در اتاقهای کاری خادمان پلیس دوربینهای نظارتی نصب شود. با گفته وزیر این اقدام میتواند پیش راه برخورد غیر قانونی خادمان پلیس نسبت شهروندان را بگیرد. فعالان حقوق میگویند هر قدر در کشور آزادی های سیاسی بیشتر باشد نظارت جامعه شهروندی از درستی کار پلیس هم بالا میرود و در تامین قانون مساعدت میکند. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. موضوع شکنجه و بدرفتاری با افراد گمانبر در جنایت به مسئله داغ جامعه تبدیل شده است. سازمان های بین المللی بارها تاجیکستان را برای شکنجه تنقید کرده و از مقامات خواستند که شکنجه را از بین ببرد. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند سال گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند. رمضان رحیمزاده که روز سه‌شنبه در همایش با اشتراک کارمندان حفظ حقوق، سفیران خارجی و مطبوعات صحبت میکرد گفت قرار است در دایره اصلاح کاری ملیسه تاجیکستان اتاقهای مخصوص برای بازپرسی گمانبران تأسیس شوند و همه گونه بازپرسی ها من بعد زیر نظارت ویدیو کامیره های نظارتی انجام شود. و ای گفت
در صورتی که با گفتای ما توجه کرده نشود ما مجبور میشویم برای همه این سود برای عملی نمودن این برنامه رو بای عملی نمودن این سود خودمون پیگیری نماییم گرچند که این رو برای شرایط حوزه تاجیکستان خیلی گران بود.
مقامات میگویند که شروع از سال 2012 تا امروز برای تطبیق اصلاح نظامی ملیسه در تاجیکستان از حساب بودجه کشور 1 میلیارد سومان مصرف شده است که این مبلغ ها برای صفتاً بهتر کردن شرایط کار ملیسه ها، تامین آنها با کامپیوتری و فناوری های زمانوی، ماشین ها و غیره روانه شده است. ولی نمایندگان جامعه شهروندی میگویند که اصلاحات نظام پلیس در تاجیکستان نه تنها تغییرات فنی بلکه بنیادی را طلب میکند و خادمان پلیس باید از حساب افراد جلب شوند که وظیفه خود را در رعایت قانون، فاش شدن جنایت و حمایت شهروندان میبینند. با اینکه خود مقامات حفظ حقوق در باره نظام بلند اعتماد به میلیسیا صحبت میکنند، فعالان حقوق به این ایده ها راضی نیستند. مقامات میگویند در میان آرمان های کل این اصلاحات بالا بردن سطح کسبیت خادمان حفظ حقوق، مبارزه با فسادکاری، خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها میباشد. با قول علی اکبر عبدالایف سابق افسر وزارت کارهای داخلی و حالا رهبر یک سازمان مدنی ضد فساد در تاجیکستان، احساس مسئولیت شناسی خادمان پلیس در امر اجرای وظیفه های کسبیشان به صفت کار آنها تأثیر مستقیم دارد. او گفت نخست باید ساختار این وزارتخانه تغییر داده شود و دوم نوحه ارزیابی ثمرناکی فعالیت یک مامور میلیسیا که از زمان شوروی به میراث مانده است باید تغییر یابد. وی گفت
ریفورما خودش معنیش همینه که تغییرات در آوردن در
ساختار همون ارگان خودش. یکم ساختار شد. دیوم یعنی که میارهای بهادی فعالیت کارمندای همون ارگان باید که تغییر بدهند.
فعالان حقوق میگویند هر قدر در کشور آزادی های سیاسی بیشتر باشد، نظارت جامعه شهروندی از درستی کار پلیس هم بالا می رود و در تأمین قانون مساعدت می کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه.
به نظر می رسد که صحنه سیاسی افغانستان باز به یک بحران دیگری امنیتی و سیاسی روبرو شده است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان فرمانده پلیس ولایت بلخ محمد اکبر سامع را که از طرفداران والی پرقدرت پیشین عطا محمد نور بود برکنار کرد و عبدالرقیب مبارز را به جای او تعیین نمود. این امر به مخالفت شدید عطا محمد نور که در منطقه از نفوذ زیاد برخوردار است روبرو شده است. تفصیلات بیشتر این قضیه را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. بعد از ظهر روز پنجشنبه میان طرفداران عطا محمد نور و نیروهای ویژه پلیس مستقر در مزار شریف و دیگر نیروهای ویژه که از کابل اعزام شدند درگیری ها آغاز شد. درگیری ها میان نیروهای فرمانده پلیس بلخ محمد اکرم سامع و نیروهای قطعه 888 پلیس ویژه در نزدیکی فرمانده پلیس بلخ صورت گرفته است. با آنکه مسئولان امنیتی و مقامات دولتی ولایت بلخ در این رابطه نمیخواهند با رسانه ها صحبت کنند، خبرنگاری رادیوی آزادی از محل حادثه گزارش داد که افراد مسلحی که به تن لباس غیر نظامی دارند نیز در اطراف محل رویداد و دیگر نقطه های شهر مزار شریف دیده می شوند. این افراد مانع نزدیک شدن خبرنگاران و مردم به اطراف فرماندهی پلیس بلخ شدند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ گفته است که گفتگوها با هدف معرفی و یا معرفی نشدن عبدالرقیب مبارز میان اعضای شورای ولایتی، نمایندگان شورای ملی و مسئولان فرستاده شده از کابل در دفتر رئیس ولایت ادامه دارد. تا به حال تلفات از این درگیری ها گزارش نشده است. عطا محمد نور گفته است که تغییر فرماندهی پلیس بلخ یک توطئه بر ضد امنیت و آرامش مردم است. او روزی گذشته در یک گردهمایی در شهر مزار شریف گفت که این تعینات سبب تنش و جنگ در برابر حکومت خواهد شد. او همچنین شب گذشته در صفحه فیسبوک خود از ساکنان شهر مزار شریف خواست که روز پنجشنبه به کار نروند و دکان و بازارهای شهر را نیز باز نکنند. عکس‌ها و نوارهای ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حضور نیروهای امنیتی در این شهر افزایش یافته است و دکان‌های کمتری باز است و افراد مسلح با لباس‌های غیر نظامی نیز گشت و گذار دارند. مقامات حکومت افغانستان روز 14 مرد سبب برکناری محمد اکرم سامع را کوتاه آمدن در تامین امنیت در این ولایت گفتند. با گفته مقامات وزارت امور داخلی افغانستان، عبدالرقیب مبارز فرمانده پلیس بلخ با نیروهای ویژه 14 مرد به این ولایت می رسد و معرفی خواهد شد. نثار احمد غوریانی رئیس کمیسه امور دفاعی پارلمان افغانستان و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت با آنکه تغییر و تعیین مسئولان امنیتی یک امر عادی است، اما تاکید دارد که این کار نگرانی ها را در میان نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری برانگیخته است. او گفت
یک چی قانونی است که به هر کس تبدیل میشه از یک جای به یک جای دیگه. باید کسی سر از این پافشاری نکنه که کی بیایه و کی بره. هر کس که بهتر کار میکنه. یک ولایت هم مزار شریف است که هم تبدیل میشه. بعد از این که نامزدی خود اعلان میکنه، اما این تغییر تبدیلی هم باید کمتر باشن. مردم هم امر به تشویش انداخته.
اما محمد آصف صدیقی معاون رئیس پارلمان افغانستان میگوید که به خاطر تعیین یک مسئول امنیتی نباید به بحران دامن زده شود. حدود 1.5 سال پیش هم حکم برکناری عطا محمد نور از سوی اشرف غنی افغانستان را به یک بحران پیچیده سیاسی روبرو کرده بود. این بحران حدود 3 ماه ادامه کرد و در نهایت با از قدرت رفتن عطا محمد نور. اما تعیین افراد مورد نظر او در سمت‌های مهم ولایت بلخ و همچنین چند وزارتخانه در حکومت مرکزی کابل انجامید. از جمله محمد اکرم سامع فرمانده پلیس بلخ و اسحاق رهگذر به حیث والی این ولایت تعیین شدند. اما حالا با تغییراتی که حکومت مرکزی افغانستان در بلخ انجام داده است، عطا محمد نور آن را نقض سازشنامه از سوی حکومت می داند و آن را رد می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته خوجند شهر خوجند به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرد. در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم که از 15 تا 17 مارت در شهر یکاترینبورگ روسیه دایر می‌گردد، تاجیکستان را 8 ورزشکار نمایندگی می‌کند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان که بازی جوابی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در میدان خود با تیم اهل جایزه دار نقره قهرمانی ترکمنستان با حساب 0-0 انجام داد، به مرحله گروهی راه پیدا کرد. بازی جوابی میان دسته های خوجند و اهل که 13 مارت در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 25,000 تماشاگر دایر گردید، بدون گل به پایان رسید. بازی اول این دسته ها 6 مارت در شهر اشقابادی ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. دسته غالب از روی نتایج دو بازی معلوم شد. یک گلی در مهمانی زده خوجند به دسته پیروزی آورد. به این ترتیب خوجند در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با دسته های استقلال تاجیکستان، داردوی قرغیزستان و التین اسیر ترکمنستان رقابت میکند. در دور اولی مسابقات در این گروه دو دسته تاجیکستان، استقلال و خوجند با هم روبرو می شوند. بازی روز 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می گردد. نومان جان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند روز 14 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یک کوشش و حرکت کردیم، تئوری خوب دیدیم که برای تاریخ فوتبال ولایت سوخ یک دیگرگونی کنیم. ما خیلی خوشحالیم که این تاریخ رو کماکان ایجاد کردیم که در تاریخ دسته خوجند اولین بار با بازی گروهی راحت گرفتیم. با حرکت میکنیم که در این بازی خیلی با مورد اشتراک کرده نتیجه دلخوش رو به دست بیاریم.
مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه مرکزی 2 اپریل شروع شده 26 ایون به پایان میرسد. به مرحله بعدی تنها غالب گروه راه پیدا میکند. خبر دیگر، در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلاهی بزرگ که از 15 تا 17 مارت در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار می شود، تاجیکستان را 8 ورزشکار نمایندگی می کند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در رقابت ها بیش از 400 ورزشکار از 48 کشور دنیا شرکت می ورزد. در ردی دسته تاجیکستان 8 گوشتگیر دلیر قربان جانوف، کامران محمد نظرف، دولت علی نظرالیف، سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، سعید جلال سعیدف و شکر محمد میرمحمدف در سبقت مردان و یک نفر شاهیده قلندر و در رقابت ها میانی زنان اشتراک می نمایند. ضمناً این 5 چاره‌بینی امساله از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می‌رود که به ورزشکاران امکان می‌دهد جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و المپی امتیازها به دست بیارند. غالبان و جایزه داران مسابقات به جز مدال با جایزه‌های مالی سرفراز می‌شوند. برای جای اول $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای‌های سیوم $1,500 سپرده خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه که از 2 تا 12 مارت در شهر کراسنویارسک برگزار شد، از روی حساب عمومی مدال ها با پیروزی منتخب روسیه به پایان رسید. مراسم پوشیده شوی این مسابقات بزرگ ورزشی دانشجویان عالم روز 12 مارت در مجمع ورزشی و فرهنگی پلاتینوم آرینا دایر گردید. در این مراسم سروزیر روسیه دمیتری میدویدیف همه غالبان اونیورسیاده را صمیمانه تبریک گفت. بعدن پرزیدنت فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویان الیک ماتیتسین و شهرداری کراسنویارسک سرگی یریومین پرچم فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویان را به بیاتیوس سیوسلی شهرداری لوسرن که در آنجا بازی های آینده زمستانه دانشجویان برگزار می شوند سپردند. همین طریق آتش اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه در شهر کراسنویارسک خاموش گردید. در مسابقات از روی برنامه اونیورسیاده بیش از 3000 ورزشکار دانشجو از 58 کشور جهان شرکت داشتند. آنها برای 76 مجموعه مدال ها اید به 11 نمود ورزش رقابت کردند. از روی حساب عمومی مدال ها منتخب روسیه با کسب 112 مدال من جمله 41 نشانی طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 14 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا در جایگاه دوم و منتخب ژاپن با کسب 13 مدال من جمله 5 نشانی طلا در جایگاه سوم قرار گرفتند. تاجیکستان را در اونیورسیاده مذکور 4 ورزشکار نمایندگی کرده در نمود لژرانی کوهی شرکت ورزیدند. در رقابت ها اید به سلالم بزرگ میانی مردان سیف‌الدین نظامی دین مقام 54 و برکت الله زاکیرف مقام 55 را کسب نمودند. در رقابت ها اید به سلالم میانی مردان صاحب نظر صاحبف جایگاه 38 را اشغال کرد. صدالت عبادالله در سبقت سلالم بزرگ میانی زنان در بین 71 نفر جای 67 را صاحب شد. علیشر قدرتف مربی لیژرانی کوهی در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که ورزشکاران تاجیک در اونیورسیاده زمستانه نتیجه های خوب نشان داده نتوانستند، تجربه مسابقات بین المللی کسب نمودند. او افزود
میخواهیم که آینده ده باز ورزشگروی خوب تیار کنیم برای مسابقه‌های بین المللی و مسابقه‌های عمومی جهانی.
تیمور رحیموف پهلوانی تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که از 8 تا 10 مارت در مراکش برگزار شد صاحب مدال برنجی گردید. در رقابت ها حدود 450 ورزشکار از 67 کشور دنیا شرکت داشت. باید دسته تاجیکستان 3 گوشتگیر داخل بود. بهروز خواجه‌زاده و اکمل مرادوف که روز 9 مارت رقابت کردند در دور اول ناکام شدند. خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو از اوخیلبک سریکی قزاق و مرادوف در وزن 81 کیلو از کلانجی مبوی از کنگو شکست خوردند. تیمور رحیموف باشد روز یکشنبه 10 مارت بر اساس قرعه‌کشی قوازمایی را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم شروع نموده بر جور سپیچکرز از نیدرلند غالب آمد، ولی او در دور بعدی از سفن هنلی آلمانی مغلوب گشت. سپس رحیموف فیصل جباله را از تونیس شکست داد و برای مدال برنجی بر ولادود سیمیونسکو از رومینیا پیروز شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد رخت گیریم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازیهای اولمپی مدال به دست بیارم.
در گرانپری جودو در مراکش در حساب عمومی دسته‌ای منتخب آلمان با کسب 7 مدال جایگاه اول را از آن خود کرد. ازبکستان با کسب 4 مدال در جایگاه دوم قرار گرفت. فرانسه با کسب 3 مدال جایگاه سوم را اشغال نمود. تاجیکستان با 1 مدال برنجی در بین 67 کشور 29 شد.
زمنان این چارمین چارابینی امساله از سلسله مسابقات جهانی جدا به شمار می رفت که به ورزشکران امکان داد جدی دریافت راحت ها به بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و اولمپی امتیاز ها به دست بیارند. غالبان و جایزه داران گرانپری جدا در مراکش بجز مدال با جایزه های مالی سرفراز شدند. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده شد. دسته منتخب اولمپی فوتبال تاجیکستان بازی دومی دوستانه را به تیم اولمپی امارات متحده عرب با حساب 1-2 باخت. بازی جوابی روز 11 مارس در شهر دبی صورت گرفت. هر سه گل در نیمه دومی دیدار زده شد. گل یگانه دسته تاجیکستان را طاهر ملادوسوف به ثمر رساند. در بازی اول در دبی سه روز پیش منتخب تاجیکستان با حساب 1-0 پیروز شد. بود. عثمان توشف سرمربی دسته منتخبی اولمپی تاجیکستان متخصص ازبکستانی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در قطر و ترکیه بودیم و مرحله نهایی در امارات متحده عرب می گذرد. بچه ها با مسابقات خوب آمادگی گرفتند. فکر میکنم ما با بازی اولین در تاشکند که با تیم هندوستان دایر میگردد با روحیه بلند و حالت خوب میاییم. آن وظیفه ای که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نزد دسته گذاشته است، یعنی با مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردن اجرا شونده است.
جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب اولمپی تاجیکستان در دبی 12 مارس به پایان رسید. منتخب تاجیکستان 13 مارس به شهر دوشنبه برگشت. مرحله آخرین آمادگی دسته منتخب اولمپی تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا از 16 تا 20 مارس در شهر گلستانی ولایت سوخت برگزار می شود. از آنجا منتخب تاجیکستان 20 مارس به شهر تاشکند سفر می کند. دسته منتخب اولمپی پاکستان از شرکت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا دست کشید. بنابراین کنفدراسیون فوتبال آسیا در تقویم بازی های گروه F که هم اکنون سه دسته ازبکستان، تاجیکستان و هندوستان اشتراک می کنند تغییرات وارد نمود. سبقت انتخابی در این گروه 22 مارس با بازی میان دسته های منتخبی ازبکستان و هندوستان آغاز می یابد. در دور دوم 24 مارس دسته های تاجیکستان و هندوستان روبرو می شوند. در دور آخرین 26 مارس فوتبال بازان جوان ازبکستان و تاجیکستان با هم رقابت می کنند. همه ای بازی ها در ورزشگاهی پختکاری تاشکند دایر می گردند. زیندین زیدان با سرمربی باشگاه فوتبال ریال مادرید اسپانیا تعیین شد. در این باره سامانه رسمی باشگاه خبر داده است. متخصص 46 ساله فرانسوی با باشگاه شاهانه تا تابستان سال 2022 قرارداد به امضا رسانیده است. وی در این وظیفه سانتیاگو سالاری را عوض نمود. زیدان در باشگاه ریال در یک سال 16 میلیون یورو به دست می آورد. او از این پیش از سال 2016 تا سال 2018 سرمربی ریال بود. تحت رهبری او باشگاه اسپانیایی سه بار غالب لیگ قهرمان ها گردیده، یک باری در قهرمانی اسپانیا و سوپر جام کشور برنده شده است. بجز این ریال با رهبری زیدان دوباره در سوپر جام یویفا و قهرمانی باشگاهی جهان غالب آمده است. بازی های 10 روز اخیر دسته ریال را در موقعیت نهایت نامناسب قرار داده است. دسته در مدت 1.5 هفته از حق ادامه مبارزه در جام اسپانیا و لیگ قهرمان ها محروم گردیده، در قهرمانی کشور از تیم بارسلونا 12 امتیاز کمتر گرفته است. از سوی دیگر مخالفت میانی سرمربی سانتیاگو سالاری با بازیگران ایسکا و مارسلو با آتش این مناقشه روغن ریخته است. همچنین حادثه بعد از شکست از آیاکس که پرزیدنت ریال فلورنتینا پیرس در اتاق لباس عوض کنی با کاپیتان دسته سرخیو راموس خرخشه نمود، اختلاف در این باشگاه معروف را عمیق‌تر نشان می‌دهد. این وضع دسته باعث نگرانی مخلصان گردیده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان،
شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگانی عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. دسته استقلال دوشنبه در بازی سنجشی تیم اوکتپای تاشکند را که در پرولیگ ازبکستان اشتراک میکند با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. این بازی اولی سنجشی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته استقلال که در شهر گلستان ولایت سغد جریان دارد روز 12 مارس در ورزشگاه چغتای شهر تاشکند برگزار شد. گل ها را شهرام سمیف، کامران تورسونوف، یوری سالومکا و جلیل کیمسانوف به دروازه تیم اوکتپا وارد کردند. بازی دومی سنجش را دسته استقلال تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلوف روز 15 مارس در شهر تاشکند با تیم سرخان ترمیز برگزار میکند. باید گفت که بازی های سنجشی با تیم های ازبکستان در تاشکند برای استقلال یک مرحله آمادگی دسته به مسابقات گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب میشوند. دسته خوجند شهر خوجند به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرد. در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم که از 15 تا 17 مارس در شهر یکاترینبورگ روسیه دایر می‌گردد، تاجیکستان را 8 ورزشکار نمایندگی می‌کند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان که بازی جوابی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در میدان خود با تیم اهل جایزه دار نقره قهرمانی ترکمنستان با حساب 0-0 انجام داد، به مرحله گروهی راه پیدا کرد. بازی جوابی میان دسته های خوجند و اهل که 13 مارس در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند با حضور 25,000 تماشاگر دایر گردید، بدون گل به پایان رسید. بازی اول این دسته ها 6 مارس در شهر اشق‌آباد ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. دسته غالب از روی نتایج دو بازی معلوم شد. یک گلی در مهمانی زده خوجند به دسته پیروزی آورد. به این ترتیب خوجند در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با دسته های استقلال تاجیکستان، داردوی قرغیزستان و التین اسیر ترکمنستان رقابت میکند. در دور اولی مسابقات در این گروه دو دسته تاجیکستان، استقلال و خوجند با هم روبرو می شوند. بازی روز 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می گردد. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند روز 14 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یک کوشش و حرکت کردیم، تئوری خوب دیدیم که برای تاریخ فوتبال ولایت سوخ یک دیگرگونی کنیم. ما خیلی خوشحالیم که در تاریخ رو کماکان ایواز کردیم که در تاریخ دسته خوجند اولین بار با بازی گروهی راحت گرفتیم. با حرکت میکنیم که در این بازی خیلی با مورد اشتراک کرده نتیجه دلخوص رو بعد از بیاریم.
مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه مرکزی 2 اپریل شروع شده 26 ایون به پایان میرسد. به مرحله بعدی تنها غالب گروه راه پیدا میکند. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری دیدم مهر بتان ورزیدم افاق را در دیدم مهر بتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم